مخارج تفسیر قرآن جلسه 8 چهارشنبه 21 نوامبر 1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگر مستحضر باشید، ما از آیه 62 سوره بقره صحبت می‌کردیم. آیه 62 از آیات بسیار پربحث قرآنه. یکی از ادلش هم اشاره کردیم قبلا، استفاده کثرت‌گرایی و به اصطلاح پلورالیسم میکنن از این آیه. ما مطالبی رو گفتیم و یادتون باشه اشاره میکردیم که به هر حال باید آیات قرآن رو در یک نظام و در یک سیستم فهم کرد. این تعبیر رو از ما زیاد شنیدید، نظام حلقوی و نظام هرمی. اونجایی که چند تا دلیل کنار هم قرار میگیرن، مثل عام و خاص و مطلق و مقید و از این حرفا، میشه حلقوی، یعنی کنار هم، مثل حلقه حلقه حلقه. اونجا که رابطه طولی بینشون برقرار میشه، مثل حاکم و محکوم، وارد و مورود، میشه نظام طولی هرمی. خیلی مهمه فضلا، چه شما که محضرتون هستیم و چه دوستانی که صدا رو گوش میکنن، ما در طول تاریخ مشکل عمدمون همین بوده، یعنی دین در نظام فهم نمیشده. طرف یک آیه یک روایت میگرفته و پیش میرفته، بعدم استدلالم میکرده، آخرم میشده که انار بده صدقه بده، نان بده صدقه بده. اون داستان معروف رو بلدید، ما هم تو کتاب فقه و عقل آوردیم به خاطر استناد به یک آیه و عدم استناد به آیه دیگه. حالا اینو تو درس فقه هم امروز داریم، همین اونجا من درس فقه امروز انشاءالله خواهم گفت که چطور بعضی ها از بزرگان به این مسئله مبتلا شدن. خب شاید دهه 60 شما یادتون نباشه، بعضی از آقایان که اخیراً هم با ما مناظراتی داشتن، بر اساس همین آیه و مثلا یه چیزای دیگه که جمع کرده بودن، حالا نمیدونم مقاله بود یا کتاب بود، موقع من میخوندم دنبال میکردم، رسیدن به صراط‌های مستقیم. بزنید تو این نرم افزارها براتون میاره صراط های مستقیم، یعنی ان الذین آمنوا و الذین هادوا و نصارا و صابئین، یه جا دیگه هم هست و المجوس، اینا اگر ایمان داشته باشن، ایمان خودشونو و عمل صالح کنن، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولذا از این تفکر اومد صراط های مستقیم بیرون. حالا نمیدونم این حضرات که نمازم میخونن، ما اینجوری میشناسیم اینا رو، خب وقت تو نماز که میگن اهدنا الصراط المستقیم، اونجا هم که نمیشه کارش بکنی، نماز خوب جاییست که میشه مچ طرف رو گرفت. گوش میکنید، نماز چون طرف نمیتونه میگه اهدنا الصراط، مثلا صراط های مستقیم، حالا عربیش طرق، مثلا نمیدونم خود صراط هم جمع داره یا نداره، از طرق المستقیمه، نمیتونن بگن که. من یه موقع نماز این سنی های مکه رو آقایون گوش میکردم، خیلی جالبه ها، اینا مثل این که قسم خوردن وقتی بعد از اسم پیامبر میخوان ابراز ارادت کنن، بگن صلی الله علیه و سلم دیگه، این دیدید دیگه، صلی الله علیه و سلم، آلهی رو نگن، آلهی رو نگن. با اینکه خودشون روایت دارن که پیامبر فرمودن بر من صلات ابتر نفرستید، قیل یا رسول الله صلات ابتر چیه؟ فرمودن اینکه نام منو ببرید بدون آل. خب این کار نداریم، ولی تشهدشون نگاه کنید، تشهد نمازشونو، از نماز من و شما خیلی ولایی تره، چندین صلوات کامل میفرستن بر پیامبر و آل پیامبر. اونجا دیگه اصحابم نیست که و صحبه المنتجبین، اصحابه المنتجبین، اما آل هست، یعنی میشه مچ اینا رو تو ابته. حالا تعبیر مچ من سبق لسان بود، نمیخوام، بحث مچگیری که نیست، بحث به هر حال روشن شدن حقیقته. هر انسانی حقیقت براش روشن بشه خوبه، و اگر کسی هم روشن نبود باید براش دعا کرد که بالاخره هم خدا ما رو هدایت کنه هم او رو هدایت کنه. گوش میکنید، تو نماز تشهد اینا رو نگاه کنید، همش با آلهی، چندین صلوات با آلهی داره. به هر صورت حالا الکلام یجل الکلام نشه، این حضراتی که میخوان از این آیه استفاده به اصطلاح کثرت‌گرایی صراط های مستقیم بکنن، بگن آیه داره آمن و فلان و فلان، خب این درست نیست. البته من دو هفته پیش اگه اشتباه نکنم مطالبی راجع به این آیه گفتم. یکی از دوستان آقا محمد نامی هستن که سوال فرستادن، من تشکر کنم. ایشون سوال کردن، حالا من از باب سوال دوستمو مطرح کنم، که آیا این آیه عمدش مال قبل از آمدن پیامبره، یعنی دیگه بعد از آمدن پیامبر این آیه دیگه موضوع نداره؟ چون آیه داره ان الذین آمنوا، بله آمنوا یعنی آمنوا به اسلام. یادتون باشه ما گفتیم نه آمنوا به زبان، نه آمنوا، و ما تعجب میکردیم از مجمع البیان، صاحب مجمع البیان در جوامع الجامع، که چرا میگه آمنوا به السنتهم و هم المنافقون. واقعا قابل فهم نیست برای ما. نه، ان الذین آمنوا، متا این بعدش داره من آمن بالله و الیوم الاخر. گوش میکنید، میخوان بگن خب اگر آمنو هست نمیشه بگه ان الذین آمنو من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، یعنی در واقع مبتدا و خبر یکی میشه، میشه زید زید است. ان الذین آمنو من آمن بالله. لذا مثل آقای تبرسی گفته ان الذین آمنو به السنتهم، بعد من آمن بالله یعنی من آمن به قلبهی به کنهی. بسیار خوب، اصلا این درست باشه. ان الذین آمنو به السنتهم و سابعین و الذین هادو و النصارا من آمن بالله، اما این میشه منافق. من فکر میکنم این وهم المنافقون که تو تفسیر جوامع الجامع هست، این سبق لسانه، تعبیر قشنگی نیست، آدم هرچی خوشش نمیاد به یه قلم طغیان کرده. میخواد براتون بخونم عبارت ایشون. ایشون در صفحه 50 جلد اول میگه ان الذین آمنوا بالسنتهم و هم المنافقون، اونه که به زبان ایمان آوردن ولی باطنن ایمان ندارن، اونه که با بعدش جمع نمیشه. لااقل بفرما ان الذین آمنوا بالسنتهم، اونه که با زبان ایمان میارن شهادتینو میگن و بعدم واقعا چیزن دیگه، یعنی معتقد میشن عمل صالح میکنن. من حتی به السنتم هم نمیخوام بگم، نه، اونایی که ایمان آوردن به زبان معتقدم هستن، بعد قرآن میگه اینا کسانی هستن که واقعا ایمان میارن به خدا روز قیامت و عمل صالحا، اینم داره و عمل صالح میکنن. حالا اگر گفتم مسلمان واقعی مسلمانیه که واقعا عقیده داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، اشکال داره؟ اشکال داره؟ مثلا جناب آقای طباطبایی صاحب المیزان، ایشون به منافقین تصریح نکرده، اما کسانی که زبان ایمان آوردن یعنی گویا هنوز مثلا باور ندارن، نه، ببینید آیه رو طبیعی معنا کنیم، محضر ایشون نباید بلند بگیم نه، ولی بحث علمیه دیگه، بنا نیست که ما بترسیم که کسانی که ایمان دارن حقیقتاً، کسانی که یهودن، نصارا، صابئین، کسانی هن که واقعا ایمان میارن، بچه هم داره به خدا به رسول، بازش میکنه، اول میگه ان الذین آمنوا، بعد بازش میکنه، آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. اگر چنین مؤمنی پیدا کردید فلهم اجرهم عند ربهم. منتها نکته ای که من میخواستم تو درس امروز، اینا که قبلا تقریبا گفته بودیم، توجه میکنید، منتها چون هفته گذشته نبود و فکر کنم هفته قبلش هم غیر حضوری بود، اینا یه مقداری فاصله افتاده، من مجوز تکرار شد، هفته تکرار ما چیزم نیست، آمو خاص منوج با گذشته. اما نکته ای که میخوام امروز دقت کنید علما، فضلا، نکته ای که امروز میخوام دقت کنید و اون سوال پرسشگر محترم آقا محمدم هست، اینه که آیا این آیه دیگه زمانش تمام شده بعد اسلام؟ سوال، این آیه داره میگه اونایی که ایمان آوردن و الذین هادو و نصارا و صابئین، یعنی از گذشتگان، و الا الان به بعد دیگه، الان به بعد دیگه یعنی چه؟ ان الذین هادو من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف، این باید بیاد مسلمان بشه، یا نصارا یا صابئین یا مجوس، یا هر فرقه‌ای باید بیاد مسلمان بشه. این آیه مال بعد از اسلام نیست، توجه میکنید؟ تکرار میکنم، و عمدش بعد از اسلام تمام شده. ببینید، شاید از حرفای گذشته من دو هفته قبل اگه درست بگم شاید همین برداشت میشد، چون من به بعضی از آیات دیگه تمسک کردم، سوره آل عمران و سوره توبه و سوره بینه یادتون باشه، البته تو نوار، که اونجاها میگه فقط اسلام و غیر اسلام قبول نمیشه. ان الدین عند الله الاسلام. حالا اگر اسلام رو معنی دین اسلام معنا کنیم، به قرینه دین نگیم یعنی تسلیم، چون این آیه تفسیرهای گاهی متفاوت داره. حالا این آیه نباشه، بالاخره ما میدانیم که با آمدن پیامبر سایر ادیان منسوخ شدن. معنا نداره که اعتقاد به دین منسوخ رو بعد از آمدن دین ناسخ قبول کنیم. به عبارت دیگه ببینید، یا ما اسلام رو ناسخ ادیان میدونیم یا نمیدونیم. اگر بگیم اسلام ناسخ ادیان نیست، این خب خلاف باور ماست که دین خاتم و دین خاتم دین رسول الله، دین اسلامه. پس ناسخ رو داریم. اگر بگیم با وجود ناسخ، منسوخ هم رسمیت داره، این که نسخ نشد که. تو قوانین موضوع اگر یه قانونی نسخ میشه، در کنار قانون ناسخ میمونه یا میره؟ میره. ببینید، دوتا چهارتا باور ما مسلمانان اینه که دین اسلام دین خاتمه و ناسخ ادیان گذشته است. با ناسخ بودن معنا نداره بقیه به رسمیت شناخته بشه. منتها حرف این هفته رو دقت کنید که اون دوستمونم خوشحال بشن. هفته ما همون دو هفته پیشم معتقد بودیم، چون این اعتقاد من از گذشته دارم، منتها ظاهرا روش وای نسادم. ببینید، این که دین غیر اسلام منسوخه و لذا ما صراط های مستقیم نداریم، صراط مستقیم داریم. ما ادیان نداریم دیگه بعد از اسلام، دین داریم بعد از اسلام، درست شد؟ ما شرایع نداریم بعد اسلام، شریعت اسلام داریم، اینا درست؟ ولذا نمیخوایم اون کثرت‌گرایی یا به اصطلاح پلورالیزمی که مطرح میکنن، هر کس دین خودش، اعتقاد خودش. ولی آیا معناش اینه که اگر مثلا یک یهودی، یک نصرانی تو همین بعد از اسلام، فرض کنید به دلیل قصور، به دلیل قصور رو اعتقاد خودش هست، به خدا هم ایمان داره، به روز قیامت هم ایمان داره، عمل صالح هم میکنه، میتونه بگیم لا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم، یا نمیتونیم بگیم ولا هم یحزنون، میتونه بگیم یا نه؟ خیلی بحث مهمیه، گوش میکنید؟ و نگاه انسان، اون گفتمانی که انسان داره اینجا خودشو نشون میده. آقایون، آدم گاهی پاش از مرز میذاره بیرون، مخصوصا یه کشورهایی که باغ وحش ادیان و ادیانواره هاست، یعنی هر چی شما فکر کنید توش پیدا میشه، از شیعه دو آتشه امامیه پیدا میشه تا فرق دیگر شیعه تا بیاد دو دفعه مسلمانان فرقه های مختلف مسلمان تا بت پرست و نمیدونم مار پرست و معذرت میخوام آلت پرست و بله دارن دیگه، میگن این موجود نگاه نکنید این نس از این داره ادامه پیدا میکنه. من شهرشون هم رفتم، البته اونجا چیزی ندیدم که مثلا حالا، ولی تو گاهی تظاهراتشون اینا میگن نه میان، اون روز حالا بدشانسی ما تظاهرات نبود. هره. ولی ببینید، ولی عموم اینها قاصرن. یه دفعه نگید که آقا شما داری میگی قاصر، ولی اینا مقصرن. کجا مقصرن؟ تو زندگی خودشون آقا دارن زندگی میکنن، یه سواد ابتدایی هم یا دارن یا ندارن، تو اعتقادشون هم قاطعن. یه بزرگی یه موقعی گفته بود که تو فیضی هم جاهل قاصر پیدا میشه، بحث علمی کرده بود که مثلا لاتعاد جاهل مقصر رو میگیره، قاصر رو میگیره، چی گفته بود تو فیضی هم جاهل قاصر، و چه حرف قشنگی به نظر من. ایشون گفت تو کسی که قاطعه، خب آدمی که قاطعه فرض کن قطعش هم اشتباهه، این قاصره یا مقصره؟ نگید که مقصره، خب چرا قاطع شده؟ خب شده، حالاشو بگید، الانش این احتمال خلاف هم نمیده، یقین داره، خب این قاصره دیگه، ممکن تو فیضی هم باشه. خب اگر این نگاه رو داشته باشیم، این جمله رو که بعضی ها گفتند و درست هم به نظر ما گفتند و اثر فقهی هم برش ترتیب دادن، اگر این طور باشه بسیاری از اینا قاصرند. من یه عددی دو سه روز پیش گفتم، مسلمانان هند حدود 800 میلیون، این اشتباه بود، حالا بعد روز شنبه چون تو درس اصول بود بعد روز شنبه اصلاح کنم. ما یه جلسه بود، بعضی از بزرگان بودن، یه آماری دادن، بعدم من فکر کردم درست حق با دوستانه، البته از این ویکی‌پدیا و اینا نمیخوام بگم، ولی 800 میلیون بیشتر آمار هندوهای هنده، حدود 800 شاید 800 خورده، به نظر من با تا حد 1 میلیارد برسه، چون بقیهش رو حساب کنیم مثلا به 450-60 میلیون میرسه، مسلمان و شیعه و سیک و جین و بودیست و اینا که تو هند هست، همین بین 800 تا 1 میلیارد. واقعا اینا آقا قاصرند، واقعا قاصرند. حتی حالا فکر میکنه علماشون، یکی بگه خب علماشون چی؟ اولا حالا ما نمیگیم همشون، منم هم میگم عمومشون، ولی حالا فکر کردید علماشون چی هن؟ من دیدم مکرر حتی باشون نشستم صحبت کردم، مثلا یک کسیست، یه طلبه ایست، تو چیز خودشم دگمه و مطلق فکر میکنه. ببینید اگر اینجور گفتیم، این آیه رو نمیخواد مثل مفسرین بگیم عمدش تمام شده، نه، همین الانم یه چیز خطرناکیست من دارم میگم، ولی قرآن رو با تفسیر کنیم دیگه، از چی بترسیم؟ بگیم حالا ان الذین آمنوش که بحثی نداره، اون که کسی دعوا نداره، اون که مال اسلامه، اما ان الذین هادو و نصارا و صابئین، اگر اینا به خدا ایمان دارن که دارن، چون اینا ادیان توحیدی هن، و بالیوم الاخر هم که ایمان دارن، حالا ممکنه مثلا اعتقادشون نسبت به قیامت با ما متفاوت باشه، ولی اصل یوم آخر رو دارن، اگر عمل صالح هم بکنن، نه آدم بکشه، نه جنایت بکنه، نه دزدی بکنه، نه غارت بکنه، فلهم اجرهم عند ربهم، اجرشون رو دارن، ولا خوف علیهم، اینا جهنم نمیرن، ولا هم یحزنون، بله بله، سران زلالت از یهود، سران زلالت از نصارا، سران زلالت از سابعین و اونایی که جنایت میکنن روز قیامت میگن حالا یهودی بودی هرچه بودی، اما دیگه حق آدم کشی که نداشتی، که حق جنایت که نداشتید، جنایت هایی که عقل انسانم درک میکنه میدونی کسی عذری نداره. خب اونا هیچ، اونا تو همون نظام حلقوی معنا میشه. اما حالا اگه این طور باشه، به نظرم آقای من شأن نزول آیه رو نگاه نکردم. این آیه یه شأن نزولی هم داره که مسلمان ها ناراحت بودن از مثلا گذشتگان خودشون، که البته اونجا گفته شد اونام اگر کار صالحی کردن چی کردن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه نکته هم که آقای من صبح داشتم فکر میکردم یا دیشب، آیه نداره اینا بهش میرن، بنابراین که بگیم بهش مال اهل اسلامه و به قول آقایون مال شیعه است. حالا اینم جالبه، گاهی روایات داریم نه یه بابی از بهش برای دیگرانه، از هشت بابی که مثلا داره. حالا اینم گاهی بیانای سمبولی که جای خودش باید یه تأملی داشته باشیم، ولی اگر بر فرضم بگیم بهش مخصوص مسلمانانه، مخصوص شیعیانه، آیه که نداره بهش، آیه داره فلهم اجرهم عند ربهم. خب وقتی عجز داشته باشن قهرن لا خوفون علیهم، چون قاصر بودن دیگه، خوف جهنم ندارن. بی خود جهنم خدا رو از قاصران پر نکنیم، جهنم پر میشه، اما از مقصران، از منافقان اینطوری. لا خوفون علیهم فلهم اجرهم. یه چیزی اگه یادتون باشه، من امروز دارم پراکنده میگم ولی بعد خودتون مدیریت کنید. یادتون میاد یه موقعی تو همین بحث تفسیر، شاید اول همین امسال بود، اول امسال بود، چه بحثی بود یادم نیست. بله، میگفتم که ما باید متشابهات دین رو با چی تفسیر کنیم آقایان؟ با محکمات دین. این حرف قشنگی یا نه؟ یعنی اگر کسی از شما سوال کنه یا شما از کسی بپرسید که بهترین راه تفسیر دین و گزاره‌های دینی از جمله قرآن چیه، آدم بگه که بسمه تعالی، بهترین راه تفسیر متشابهات به محکمات قرآن و به محکمات دین. هر نظام فکری، معرفتی و حقوقی هم میده همینه، همیشه محکماتش کمک میکنه به متشابهات. حالا اینطور فرض کردیم ما یه سری محکمات قرآن داریم، محکمات دین داریم. یکیش اینه که خداوند لیس بظلام للعبید، داریم یا نداریم؟ جز محکمات هست یا نه؟ خدای متعال نسبت ظلم نداره با بنده هاش. ظلام صیغه مبالغه نیست، میدونی که صیغه نسبته، یعنی نسبت ظلم هم نداره هیچ. اگر ظلم در مشرق باشه، خدا در مغرب، حالا خدا که مکان نداره تا آخر، لیس بظلام للعبید. خب سوال میکنیم اگر یک نفر از یهود ایمان به خدا داشت، به یوم آخر هم داشت، عمل صالح هم کرد، این میره جهنم؟ قاصر هم بود، وقت با این لیس بظلام للعبید میسازه؟ لذا لا خوفون علیهم، لا خوفون علیهم آقایون، چون قاصره، ولو اعتقادات حق نداشته باشه قاصره. و گفتم هم بهتون که قاصر نگید با چراغ قوه بندازیم پیدا کنیم، برعکس اون برش کمتره. عمدتا اینا قاصرن، چون قاطعن تو فکرش هم نیستن. بنده خدا چقدرم آدم خوبیه، آدم نرمیه، لطیفیه، ولی خب اعتقاداتی بر خودش داره. به قدری هم گاهیتون اعتقاداتشون آقایون راسخن. من واقعا شرمنده شدم این سفر اخیر هند رو داشتم که به من میگفت، راهنما میگفت که حدود 4000 نفر در آکشاردام معبد هندوهاست در دهلی، میگفت اینا مجانی کار میکنن، مجانی. خودش که به من توضیح میداد میگفت من سالی چند بار از انگلستان میام کار میکنم، هیچ مجانی برمیگردم. خب اعتقاد داره، راسخه. پس لا خوفون علیهم به حکم لیس بظلام للعبید. اما این که داره فلهم اجرهم، خب این به نظر شما چیز عجیبیه؟ چند جا تو قرآن داریم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. شما بفرمایید سرچ کنید، متعدد داریم، حالا یا با همین عبارت یا شبیه این عبارت در قرآن هست، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. من همیشه میگفتم آقایان، میگفتم قرآن نداره اجر المؤمنین، اجر المسلمین، اجر المحسنین. البته تو اون نظام حلقوی بحث هفت عمل میاد، خب که اونایی که ایمان صحیح ندارن عملشون حبط میشه. خب اونم باید معنا بشه. حبط میشه یعنی چه؟ یعنی اون انتظاری که باید از عمل صالح باشه نصیب اینا نمیشه. باز آیا همه مشمول حبط میشن؟ یا مشرکین و کفار و اونه که کفرشونم انعنادن هست؟ گوش میکنید، اینو گفتم یه وقت ذهنتون اون مشغول نکنه. لا یضیع اجر المحسنین. باز یه چیز دیگه، یه وقت تو امتحان شورا میرید تفسیر امتحان بدید، چون بلا فاصله میگن آقا احسان خود دین باید معنا کنه. درسته لا یضیع اجر المحسنین، نه مسلمین نه مؤمنین، اما الاحسان و ماهو. بعد خودشون جواب میدن احسان همون است که دین ما بگه احسانه، یعنی اونچه یک مسلمان انجام میده احسانه، اونچه غیر مسلمان انجام میده احسان نیست. اصطلاحا آقایون به اینا میگن مفاهیم رو پسین دینی میدونن. اینا میگن عدالت یک مفهوم پسین دینی است، یعنی دین باید معنا کنه و مصداقاشو بگه عدالت. احسان یه مفهوم پسین دینیه، باید دین مصادیقشو بگه. مصلحت یه مفهوم پسین دینیه، دین باید معنا کنه. خب اگر اینجوری که پس معلومه ما با یه اشعری مواجهیم، چون این تفکر میدونی که تفکر اشاعر است. اینا این مفاهیم رو پسین دینی میدونن. شعارشون هم اینه که کلما حکم به شر هو العدل هو الاحسان هو المصلحه، نه کلما کان عدلا او احسانا او مصلحتا حکم به شر. این جمله که از قدیم خوندید باید تو ذهنتون باشه. خب این مسلک اشاعر است. حالا هی هم شما قمپوز در کن بگو نخیر من عدلیه هستم، من امامیه هستم، این حرف مال اوناست، این تفکر مال اوناست. خب اگر این طور شد آقایان، احسان شد مفهوم پیشین دینی که ما عقیدمونه، نه لازم نیست ببریم تو حوزه اسلام فقط و حبسش کنیم در اونجا. به هر صورت آقایان نتیجه بگیریم رد بشیم، ما آیه را منحصر، شاید هم این خط وسط باشه ها. ببینید به نظر شما من برداشتم درسته؟ ما از این آیه کثرت‌گرایی برداشت نمی کنیم. این درست. اگه بعض شعرای ما یه چیزایی گفتن شعر بوده، شعر حساب خودشو داره. اون شعر چیز کیه؟ شیخ بها، چه مسجد چه کنشت، بلند بگید آقا. بله، حالا این حرف ربط بدی هم نیست. بالاخره خانه عشق و یک کنش، یعنی معبد نصارا، یهود، مجوس، همه اینا رو میگن کنش یا کنش. این خب این درست هم هست، اما اگر بخواد از این مثل اون آقا صراط های مستقیم در بیاره، بله، چیزی که تو غرب گاهی القا میکنن که اصلا مهم نیست، ادیان صراط های مستقیم، این برداشت نمیشه. اما این که بگیم نه این ها بعد از اسلام دیگه هیچ هم خوف باید داشته باشن از جهنم، هم اجرشون اجری ندارن، اینم درست نیست. این آیه رو به نظر ما آقایون اینجور معنا کنیم، این تقریبا برخلاف برداشته که ممکن بود از صحبت من بشه در جلسه سابق. ولی من تکرار میکنم، همون موقع نظرمون همین بود، متعادیه بس تمام شد. الان گفتم واقعا وایسیم یه جلسه بذاریم، چون هر چه کار بکنید تو این قسمت مهمه. عمد آیه به نظر ما تمام نیست، ولی نمیخوامم رسمیت بدیم به ادیان مختلف، به صراط‌های مستقیم تا آخر. خب آیه زیبایی بود مثل بقیه آیات و پربعض، ولی بهتون بگم با همه معطل شدن ما هنوزم آیه بحث داره. و عجیبه آقایون، با اینکه میدونید قرآن خیلی تفسیر داره، آخرین تفسیر همین تفسیر شریف تسنیم از حضرت آقای جوادی آملی در شیعه، البته اهل تسنن که خیلی بیشتر از ما تولید میکنن، چون جمعیت بیشتری هم دارن، امکانات بیشتری هم دارن. حالا تو شیعه این آخرین مثلا تفسیری که داره میاد و تا حالا 78 جلد شنیدم، تا 2 جلد دیگه هم میاد حدود 80 جلد میشه، بازم آدم میبینه هنوز بحثای ناگفته مانده. الان همین بحثی که من محضرتون گفتم که ما از این آیه استفاده کثرت‌گرایی و پلورالیسم و صراط‌های مستقیم و رسمیت دادن به ادیان دیگه نکنیم، اما کاری هم به مردم نداشته باشیم. و این آیه رو تمام شده تا زمان اسلام ندونیم، این آیه امروز هم جا داره، امروز هم جا داره. عمد آیه تمام نشده با این تأکید. خب آقایان شروع کنیم فراز بعدی رو، انشاءالله آماده میشید برای هفته های آینده. ببینید ما هم که میدونید به نظرم روش خوبی رو دست گرفتیم، فراز فراز، فقره فقره، مثلا یه مجموعه یه بسته‌ای رو انتخاب میکنیم که یه ربطی با هم دارن. آقایون از آیه 63 خب تا 74 چند تا آیه میشه؟ 12 آیه دیگه، 63 تا 74 12 آیه. آقا تو این 12 آیه دوباره خدا بر میگرده به بیان احوال بنی اسرائیل، حالاتشون، اعتقاداتشون، رفتارهاشون. 12 آیه باز اختصاص پیدا میکنه به بنی اسرائیل، با اینکه تازه از بنی اسرائیل آیه اومده بیرون، سوره قبل از 60 بنی اسرائیل بود دیگه. ولذا اگر میخواید پیش مطالعه بکنید که بکنید، چقدر خوبه حالا که بالاخره فرصت پیش اومده. میگم چند بار آقایون درس تفسیر قرآن اونم حالا اینجا شرکت میکنیم، همینه دیگه. ان شاء الله ببینید و بعضی از محورهای گوش میکنید بحث دار، مثلا اخذ میثاق که و از اخذنا میثاقکم، اخذ میثاق چی بوده؟ یا اونجایی که میگه رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو آوردیم رو سر بنی اسرائیل که حس کنن الان میفته رو سرشون، الان رو سرشون میفته. اینجا آقایون تفسیرای روشنفکری داریم، تفسیرای سنتی هم داریم. بحثی که به نظر من تو همه اینا از همه مهمتره خود آیه 74 که میفرماید بعضی از سنگ ها از خشیت خدا سقوط میکنن و ان من الحجارت، بله، و ان منها لما یحبط من خشیت الله. اینجاست که یه بحث جانداری مطرح میشه و من اینجا وای میسم و بارها هم بهتون عرض کردم جاهایی وای میسیم که معمولا کمتر بحث شده یا اگرم بحث شده ما روش انتقاد داریم و فکر میکنیم بحث دیگه باید بشه، مثلا آیه 62 که الان دیدید. انشاءالله اینا رو انجام میدیم و البته باز از این فرازم میگذریم. الحمد لله رب العالمين.
مطلبی که فرمودی تو درس کسرت گرایی، دو بخش، یه بحث همین بحث حقانیت، یه بحث بحث نجات. یعنی این چیزی که تو کسرت گرایی مطرح شد، چیزی که شما فرمودید یعنی
نجات،
یعنی شما تو بحث نجات قائل به کسرت گرایی شدید.
نمیگمش کسرت گرایی، حالا
توی
نه حالا جو قاتل نگیر، منم دیدم بحثا رو.
آره
علی، حالا یه کسی بگه نباید شریعش قطع کنید، اینم بعد به من بدید زورتش، اونم میرم به تو. من
یه نکته دیگه، اون قسمت مثلا ادامه سوره بقره تو آیه چندون بود، سوره افتا اومنونه به بعض کتاب تکفرونه به بعض، بعد ادامهش میگه خزیون فل حیات دنیا، بعد ادامهش میگه که در قیامت هم عذاب شدید بر اونهاست. خب این ایمان این کسانی داره دقیقا هم اشاره به یهود میکنه.
ببینید یه بعد از اون اصل محکم نباید سوال کنید، این افت تؤمن به بعض کتاب و تکفرون داره به بعض، این برای امت قاصر غیر انود غیر لجوج میگه که بعدم بگه اینا میبرنشون جهنم میسوزونیمشون. دقت کنید،
خب نه الان نکته همین
اون اصل
بعده متعزه، ولی معناشناسی یا همون مایه شناسی بحث قاصر، خب الان کسی که بستر فهم رو داره مثلا سابق نیست که
شما باید یه دو سفر ببرن تو خارج تا این حرف دیگه نزن ببرن تو خارج حرف ها چیه؟
نه این کسی که بحث معناشناسی قاصر هم این نکته هست، این که خب یه زمانی بوده که بعد برای پیدا کردن حق این ور اون ور دنیا رو میگشت، الان بستر آماده است.
آقای محترم میگم قاطعه،
تو فیزیش قاطعه،
اصلا وقتی هم بخونه همون چیز خودش میفهمه، قاطعه، قطع داره، قطعی که حجته. چی داره میگی؟ اون 800 میلیونی که 900 میلیون هندو، 790 میلیونش قاطعه، بیشتر هم قاطعه، حتی آخوندش هم قاطعه. چی داره میگی؟ اسباب زیاد شده و اینترنت اومده و گوگل اومده و این مال قدیمه که باز حق رو پیدا کنن سفرهای طولانی برن و اما الان یه دکمه میزنی همه چی میرزه وسط. اینا ما خیلی بلدیم بگیم، درسته ما بلدیم بگیم اینا رو، اما اونا رو هم داریم.
اصلا طرف ها قاطعه.
چون با توجه به چی که این هم مذمت کردن جهل و ترغیب به علم و اصلا اینکه خود اصلا حالا چه چیزه بگیم تحریک عقل به طرف دانسته اینها چی میشه؟ خب آیا با این حساب یه حد و مرزی نباید بذاریم که باز قاصر این مقدار محدودش تنگتر میشه؟ یعنی حالا نمیگیم محدودش خیلی چی میشه ولی حالا دیگه به این گستردگی هم
ببینید خطکش که نداریم متر
کنیم. نه خطکش نداریم،
یه متر نیم یا 14 متر درست شد، همه اینا هست. اون که قاطعه عقلش هم تو همون راستا میبینه. این همه روایت داریم دعوت به علم میکنه، به تدبر میکنه، اون که اصلا روایت نمیفهمه.
عقل میگه
خودش قاطعه. هر طرف کشاورزه داره تو مزرعه یه هند برنج میکاره، صبح میره سر کار، شب برمیگرده.
نمونهش رو تلویزیون نشون میداد، اونجای دیگه دیدم یه خانم مصری بود نشون میداد، بهش میگفتش که شیعه ها عایشه رو لعن میکنن. میگفت تو نظرت چی؟ میگفت ببینم شیعه رو میکشن، این نشون همون قطعشه. یعنی چون بعد میگفت چرا، بهش پرسید خیلی جالب، میگفت چرا که چون همسر پیغمبر، یعنی به خاطر احترام پیغمبر نه دشمنی با شیعه. اون بنده خانم میگفت کل سنی ها باید باشه.
واسه این سه مورد قادو نصار و صابه موضوعیت داره یا از باب مستاقه؟
نه، این از باب مستاقه، منتها برای همون بخش عدم عذاب و عدم خوف. یعنی در واقع الان اینجا آیه در صدد به اصطلاح رسمیت دادن به ادیان توحیدیه، چون شرک رو به رسمیت نمیشناسه. بلاله یه سوال شما از من بپرسید، اگر یه مشرک یه بت پرست، جالبم اینه، اینا میگم تو پرست اکثر بت پرست ها خودشون رو موحد میدونن، یعنی اینا چیزه، اینا مظهر خداست، اون یه همچه اعتقادی داشته باشن چیکار میکنه؟ بعد این کیف من اگه بدید بهتون. بله این چی داشتم میگفتم؟ بله اونم همینطور، اونم در حد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. البته ممکنه وقتی ببینن بهش نمیرن حزن اونجوری دارن، ولی حزن از عذاب ندارن. من می‌خواستم اینم آقا بگم سر کلاسام چه یادم
مرا جعفری بود.
آره این
جلسه قبل
خدا رحمت کنه آقا جعفری رو، این ببینید، اگر اولا این کتاب از آقای جعفری رسائل فقهی، بعد این بخشش رو که همه شو از اینجا شروع میشه
قسمت بودیسم و اینا کجا می‌خوام بفهمم چون جلسه یه اشاره کرد قضیه بودیسم اهل کتابن یا نیستن.
نه غیر از بودیست، مثلا ایشون ببینید میگه که گروندگان این گونه مذاهب در احکام مثل اهل کتاب میشن. آخه ایشون حالا بگیم همون بودیست و هندوها و غیر زاله اینا بالا بود
به اهل کتاب ملحق بشن.
بله، و اگر در تتبع و تحقیق دست محقق به جایی نرسد و نتواند برای گروهی پیشو و کتابی اثبات کند، چون آقاین ما دنبال این هم دیگه، کسی اهل کتابی که کتاب و پیشوای الهی داشته باشه، میگه در اصلاحی که آنان ادعای پیشوای الهی می نمایند بایستی با آنان رابطه بیترانفانه مقرر ساخت و از حقوق عمومی انسانی بهره مند باشه. بعد هم میگه اینا پاکن دیگه، اصلا ایشون قائل به نجاست نیست کلا، حتی به مشرکین اینجا میگه.
باز همین طور چی میگه اون آیات چی که مشرکون نجس میگه، اونم خیلی چی، یعنی خیلی اصلا دیگه موضوعش کم میشه، مثل مصادیقش چقدر اندک،
نگه بنا نجس زیاد کنیم. حتی اون آیه نمیگن نجس مراد اینه، نجاست مقابل
نه نه آیه نه، بالاخره
ادله اون ادله
روایاتی که در باب نجاست مثلا مشرکین و
به هر حال اینا میگن نجاست عرضی مراده.
جو این تفسیری که فهمید توجیه دیگه هم میشه کرد نسبت به این آیه ها،
کاملا کار کنید چرا از من میپرسید؟
این آیه که چون شما خودتون فهمید ان الذين امنوا میشه گفت
ما الان این آیه داریم کار میکنیم، حالا چی میشه چی میشه اختلاف علما، ولی
شما فهمید ان الذين امنوا یعنی مؤمن، اصلا میگه مؤمن درست مؤمن حقیقی، بقیه اش هم همینو بگید ان الذين امنوا این مؤمنای دو حسابی، یهودیای دو حسابی، مسیحای دو حسابی، اونایی که واقعا ایمان بیارن. واقعا ایمان بیارن یعنی چی؟ آیه دیگه تفسیر میکنه، یعنی به پیغمبر داستان میگن
نه این خلاف این اینجور بود و این الازین آمن و چه مسلمانی الان چه اونه که سابقا بودن ملحق
شد
قالب نیست آمان دیگه زوره زور 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 نگید
زور الله هم اجروه هم فلاح هم اجروه هم که فهمید تجربه این هاست حالا هم از دنیوی اخردی پاداششون رو توی دنیا مثلا بده. خب
حالا اگر یعنی دنیا باشه یا نه چه دلیل داریم بر هست؟ اینو گفتن دیگه، میدونید که قبل از شما گفتن که وقتی سوال میگی مثلا بعضی از خدمتگزاران به بشر مثل پاستور رو نمیدونم ادیسون و کی و کی و کی اینا میگن اینا نه اینا اجرشون ضایع نمیشه در دنیا بهشون میدن
یا حتی اصلا بهش برزخی
من این بدبخت ها که هیچ.
خب یه نقطه اینجا پیدا چون بحث نجاتی که فرمودید خب با این تعبیر با این چی الزامان از توش نجات در نمید روز قیامت یعنی کسرت گیری عجرش خدا میده، حالا یا شاید تو برزخ اصلا بده یا تو دنیا مثلا بده
آخره چی کار میکنه مده شهنم
همون نقطه
اینجا کجا مصرح شما فهمید بهش نمیگن اگه بگیم مسلمان فرق با فقط ممکنه بگیم فقط مسلمان هم بگیم
بل یه جای دیگه بینی بهش جهنم در نظر بگیریم
اعراف جو مال نهاد یا قبله مال یعنی بعد از تموم این حساب کتاب یا صحنه محشر
صحنه محشر دیگه
بعدش کجا میگه
همون تو اعراف بینم بعد حساب کتاب
اعراف عبدیه تا عبده
بله اعراف عبدیه
یعنی وقتی یه بهش داریم یه جهنم داریم یه
داریم این که داریم ما نمیگیم که
آدرس
زیل اعراف و علی الاعراف رجال یعرفون به سیماهم دو تا تفسیر با اعراف هست، یک اعراف که یه مرحله بالای بهشت تو یکی نه بین بهشت و جهنم نشیده بودی تا حالا
ابدی بودنش
که فرموده بودیم که رجال یعرفون کلا به سیماهم بالایی هم بالایی هم ولی این یکی جو حقیقت ابدی بعد از صحنه محشر تمام میشه قضیه که یه عده متحیرن یا این وقت ملحق میشن یا اون وقت
بعدم ببینید ما نرفتیم تا ببینیم که این مثل فلان خیابون نیست ما هر روز صبح تا صبح توش رد میشیم آدم واقعا باید بره ببینه به قول آقای طباطبایی حرف قشنگی داره مرحوم طباطبایی که وقتی سوال میشه میگه اینا رو باید بریم ببینیم مثلا جسدانی بودن جسمانی بودن روحانی بودن معاد بعدم دیگه تا جایی هم پیش بریم که تکفیر کنیم بله دیگه اگر کسی مثلا به جسمانی بودن معتقد نباشه کافره دیدم یکی از اساتیدم اخیراً ورود کرده بود خیلی تعجب کردم خب ببینید ما ممکنه تو اصول اگر قبول کنیم قوی هستیم ما معنیز که تو فلسفه نخونده قوی باشیم بله کسی که نه درست خونده نه تدریس کرده نه یه موقع بس شیخ انصاری بحث کرامی فلسفه پرسیدن گفت من وزیر داخلیه اسلام این سال به خارج از یعنی در واقع فلسفه دین مربوط میشه امروزی ها میگن این باید برید سراغ وزیر خارجه اسلام ملا حالی سبزیان این جمله از شیخ انصاری معروف من وزیر داخلیم ایشون وزیر خارج است برید سراغ ملا حالی حاج ملا حالی
تو از وحدت وجود سوال بازم همین اخیت مدید سوال از آقان مراجع بزرگ و همین که میفهمه کاملا توش پیداست اون آقایونی که فلسفه مثلا آقای صبحانی گفتن ایشون خیلی میزون جن نسبتا داره جواب از بعضی بزرگواه دیگه سری کافر از مشرک از اعدام باید گرده سری نوعی اعدام هم یادم از اون مسلح رو به منبانه نبودن
سری جواب رفیعی حاشیه بر عروه داره و فیلسوفه آقای رفیعی قزوینی اونجا که مرحوم سید حکم به کفر اینا میده که کمی تأمل کنید، یا قائل به وحدت وجود. خوبه آنم اینا رو دیگه نام مصداق شناسی، من فقیه تو مصداق شناسی وارد نمیشه، بهتره. حالا واقعا هم طرف کافر بود، شما نگفتی کافر روز قیامت نگه چرا نگفتی، ولی اگر کافر نبود و اون ملا مهراب چیز بود، اصفهانی بود، تو میگن نقل میکنن، حالا شاید بافته باشن که تو حرم از تعمیر داشت لعن میکرد ملا صدرا رو، تو ملا صدرا فهمید داشت رد میشد، حالا همه میگن بافته باشن، شاید گفت که چرا لعنش میکنن، گفت که این قائل به وحدت واجب الوجوده، بس لعنش کنید خیلی غلط میکنه. میشند وحدت وجود این سرش اینه که عوامه قائل به وحدت واجب الوجوده.
اصلا
برای من از شهر مراجع اینجور نیست، خواستم
برای عدم رسمیت این ادیان خب چرا به اختلال نظام اینا توسط نمی کنیم که بگیم حالا درسته ضرورتش رو قبول داریم، خب ولی مثلا در مقابل اون شد اگه بخواد در تشریع اقلا اینا با هم در به جون هم میفته، خب لاغر این بخواد مثلا خیلی از احکام و دینهاشون بخواد در جامعه بیاد بشه به اختلال نظام کشیده میشه، اگه بخواد رسمیت داشته باشه
اینم این بهش میگن یه صفحه ببردش هند نشونش بدید، این اشکال رو نمیگیره، تمام فرق اونجا هستن، همشون هم دارن عمل میکنن، هیچی هم نه کنار هم برن زندگی میکنن. اما ما شیعه ها همه شیعه هستیم، منطقه اون شیعه فلانه، این یار من بگم سیاسی میشه دیگه نمیگم این شیعه فلانه، تو خود شیعه ها یعنی تسالم به اصطلاح تعایش سلمی میگن عربا، تعایش سلمی
خب جواب داده نمیشه که اونا به خاطری که ببخشید توی چی دین رو وارد دینها رو وارد عرصه سیاست و اینها نمی کنن، بلکه
ولی خب مردم که دارن عمل میکنن، مردم که دارن عمل میکنن سیاست هم وارد میکنن. الان میدونستیم مثلا روز عاشورا در هند تعطیل رسمیه، اینا یه سهمیه دادن به هر امتی، مثلا تو میتونی تو تقویم هند دو روز تعطیلی داشته باشی، مثلا روز عید قدیر تعطیل رسمیه، فکر کنم عید قربان هم رسمی، عاشورا هم رسمیه. و عاشورا برای چی؟ به خاطر 50 60 میلیون شیعه دو خودشون هم دارن، تعطیلای هندوها دارن، بودیستا دارن، تقریبا سیاسی دیگه، چیزی اجتماعی نگید سیاسی، اجتماعیه ولی هیچ تشاهی هم درست نمی روز عاشورا برعکسش میگه عربستان این کارنوال عروسی را میندازن به مثلا مخالفت با شیعه، بستگی داره به سطح فرهنگ، سطح حکومت.